نام کتاب گابریل گارسیا مارکز بهترین داستان‌های کوتاه، نوشته گابریل گارسیا مارکز، ترجمه احمد گلشیری، انتشارات نگاه، چاپ 1385.
کتاب مشتمل بر 535 صفحه. گوینده مجده محمدی، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی، ضبط آزاد، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ خرداد ماه 1387.
فهرست مقدمه مترجم صفحه 11. بعد از ظهر باشکوه بالتاسار صفحه 51. تشییع جنازه مامان بزرگ صفحه 63. کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد صفحه 85. تسلیم سوم 1947 صفحه 161. روی دیگر مرگ 1948 صفحه 175. اوا درون گربه خود 1948 صفحه 187. اندوه سه خوابگرد 1949 صفحه 203. زنی که ساعت 6 می آمد 1950 صفحه 209. چشمهای سگ آبی رنگ 1950 صفحه 225. کسی این گلهای سرخ را به هم می ریخته 1952 صفحه 235. شب تلیله ها 1953 صفحه 241. زیباترین غریق جهان 1968 صفحه 249. پیرمرد فرتوت با بالهای عظیم 1968 صفحه 259. بلاکامان نیک جادو جنبلکار 1968 صفحه 269. آخرین سفر کشتی اشباح 1968 صفحه 283. مرگ مدام در فراسوی عشق 1970 صفحه 291. رد خون تو بر برف 1976 صفحه 303. نور مثل آب است 1978 صفحه 331. فقط اومدم یه تلفن بکنم 1978 صفحه 337. سفر خوش آقای رئیس جمهور 1979 صفحه 359. ماریا دوس پراسرس 1979 صفحه 395. رویاهایم را می فروشم 1980 صفحه 415. ارواح ماه اوت 1980 صفحه 425. قدیس 1981 صفحه 431. ترامونتانا 1982 صفحه 453. زیبای خفته و هواپیما 1982 صفحه 461. وقتی باد بدبختی به وزد 1972 صفحه 471. صفحه 11 مقدمه مترجم 1. در ژانویه 1974 گروهی از چریک‌های M19 یا نهضت 19 آوریل اسلحه به دست و در روز روشن وارد موزه ملی بوگاتا پایتخت کولومبیا شدم و شمشیر سیمون بولیوار قهرمان ملی کولومبیا را که در آنجا نگهداری می شد رو بودم. چریکای M19 با این حرکت نمادین در این حال که در صدد بودم قدرت خود را به دولت نشان دهند می خواستند بگویم که اقدامات آنها ملازم اقداماتی است که سیمون بولیوار برای آزادی سرزمین کولومبیا به انجام رسانده است. چریکای نهضت 19 آوریل در نامه‌ای که از خود در موزه به جا نهادند از جمله نوشته بودند: ما از آزادی برخوردار نیستیم. در این سرزمین هیچکس آزادی ندارد. ما مردم آمریکای لاتین در گرسنگی به سر می‌بریم. بی‌عدالتی ما را به این روز انداخته. زنجیرهایی که روزی اسپانیایی‌ها بر دست و پای ما بسته بودند و بولیوار آنها را پاره کرد، اکنون بار دیگر به ضرب دلارهای آمریکا بر دست و پای ما بسته شده است. به این دلایل جنگ بولیوار ادامه دارد. بولیوار نمرده است. شمشیر او که تاکنون درون موزه خاک می‌خورد، اکنون صیقل پیدا کرده و در دستان ما قرار دارد. گارسیا مارکز از سرزمین خشن کولومبیا برخاسته است. تولد او با اعتصاب مشهور کارگران کشتزارهای موز همراه بود. گفته شده است که در آن اعتصاب که به سال 1928 روی داد و از رخدادهای با اهمیت تاریخ کولومبیا است، نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. شرکت یونایتد فروت که که انحصار کشتارهای موز را در اختیار داشت، در ابتدای قرن بیستم همراه خود رفاه را به نواحی اطراف سانتا مارتا و آرکاتاکا در شمال کولومبیا به ارمغان آورد و تا حدودی به اقتصاد محلی یاری رساند. اعضای شرکت که همه آمریکایی بودند در ابتدای ورود به کولومبیا زمین‌هایی را به خود اختصاص دادند و در آنها مجتمع‌های ساختمانی، مدرسه، استخر، زمین بازی و مرکز زندگی اجتماعی دیگر به وجود آوردند و دور آنها حصار کشیدند. اعضای شرکت یونایتد فروت حتی برای خود راه‌آهن کشیدند و روش آبیاری اختصاصی ابدا کردند. در مقابل کارگران محلی در ازای کاری که به انجام می‌رساندند، کاغذهایی دریافت می‌کردند که با آنها می‌توانستند از فروشگاه‌های شرکت کالاهای ضروری خود را خریداری کنند. این کالاها را کشتی‌های اختصاصی شرکت پس از خالی کردن بارهای خود که جعبه‌های موز بود با خود به کولومبیا می‌آوردند تا خالی برنگشته باشند. شرکت یونایتد فروت برای فرار از اعمال قوانین کار کولومبیا کارگران را به صورت قراردادی استخدام می‌کرد. هنگامی که اعتصاب در کشتارهای موز آغاز شد، شرکت ادعا کرد که در فهرست حقوق بگیران خود نام هیچ کارگری دیده نمی‌شود و اصولاً کارگر ندارد. مسئولان شرکت کارت‌های استخدامی کارگران را سوزانده بودند تا آنها هیچ ادعایی نداشته باشند. گارسیا مارکز در رمان 100 سال تنهایی مشهورترین اثر خود این موضوع را آورده است. سخنگوی شرکت موز در جایی از رمان می‌گوید که چون کارگران موقتی استخدام شدند، بنابراین شرکت کسی به اسم کارگر ندارد و دادگاهی که کارگران برای احقاق حقوق خود بدان روی آوردند حکم صادر کرد، مبنی بر اینکه در محدوده کار آنها اصولا کارگر وجود خارجی ندارد. این ادعای باور نکردنی را که کارگر وجود خارجی ندارد، گارسیا مارکز از خود ابداع نکرده است، بلکه این حکمی بود که مقامات قضایی کولومبیا به نفع شرکت یونایتد فروت صادر کردند. شمار کسانی که در دوران کودکی گارسیا مارکز برایش تعریف کردند که در جریان قتل عام کارگران کشته شدند، زد و نقیض است. برخی همسایگان او گفتند که در اعتصاب کارگران کسی کشته نشد، در حالی که دیگران ادعا کردند که در میان کشته شدگان دست کم یکی از بستگان آنها برادر یا عموی وجود داشته و هنوز در مرگش عزادارم. ژنرال کورتز وارگاس که از جانب حکومت محافظه‌کار برای خواباندن شورش و اعتصاب به محل اعزام شد، گزارش کرده که در جریان قتل عام تنها 9 نفر کشته شدند و دیگران در کشمکش‌هایی که بعدها درگرفته به قتل رسیدند. در رمان 100 سال تنهایی شمار کسانی که به فرمان ژنرال کورتز کشته می‌شوند از اندازه بیرون است و شامل زنان و کودکان نیز می‌شود. اغراق گارسیا مارکز در این مورد از خاطرات دوران کودکی او مایه می‌گیرد. یکی از این خاطرات مشاهده قطار بسیار طویلی است که انباشته از موز کشتارها را ترک می‌گوید. گارسیا مارکز در جایی گفته است احتمال داشت واگن‌های قطار انباشته از 3000 مرده باشد که آنها را برای ریختن به دریا بار کرده باشند. گارسیا مارکز با انتشار 100 سال تنهایی رئالیسم جادویی را که ترکیب خیال و واقعیت است به خوانندگان رمان معرفی کرد. رئالیسم جادویی گارسیا مارکز که در آن طبیعت دلیل و منطق را به کناری می‌افکند، پیوسته در خدمت جهان‌بینی انسانی نویسنده قرار دارد. 100 سال تنهایی ابتدا در 1967 و در آرژانتین منتشر شد و تمامی 8000 نسخه چاپ اول آن در بوئنوس آیرس و در کیوسک‌های روزنامه فروشی متروی آنجا ظرف یک هفته به فروش رفت. چیزی نگذشت که خوانندگان کتاب در سراسر آمریکای لاتین برای خریدن آن به کیوسک‌های روزنامه فروشی و کتاب فروشی‌ها هجوم بردند. ترجمه کتاب به زبان‌های بیگانه از مرز 35 گذشت. در آمریکا تنها شرکت انتشاراتی یون 1,000,000 نسخه از ترجمه آن را در ظرف مدت کوتاهی به فروش رساند. در روسیه نیز 1,000,000 نسخه اول رمان در اندک زمانی به فروش رسید. برای گارسیا مارکز تعریف کردند که در مسکو زن میانسالی کتاب 100 سال تنهایی را از ابتدا تا انتها کلمه به کلمه رونویسی کرده تا مطمئن شود که رمان را خوانده است. در شهر مکزیکو همین که خبر اهدای جایزه نوبل ادبیات به گارسیا مارکز پخش شد، تمامی دانش آموزان یک دبیرستان جلوی خانه او در محله ال پدرگال جمع شدند و با خواندن سرود دست جمعی به او تبریک گفتند. بعد از ظهر همان روز که گارسیا مارکز از پاسخ به تلفن‌های بیشمار دوستان و آشنایان به تنگ آمده بود، BMW خود را سوار شد و بیرون رفت. در خیابان‌ها بسیاری از مکزیکی‌ها با زدن بوق و روشن کردن چراغ به او تبریک گفتند. و یک جا که ماشینش نقص پیدا کرده بود و با استارت‌های پیاپی روشن نمی‌شد، یک نفر در آن نزدیکی سرش را از اتومبیلش بیرون آورد و با صدای بلند گفت: آهای گابو، تنها کاری که از شما برمیاد اینه که جایزه نوبل بگیرین. کارلوس فوئنس، نویسنده نام‌آور مکزیکی، در خاطرات خود جایی نوشته است که روز آشپزم رو دیدم که سرگرم خواندن کتابی است و لحظه‌ای از آن غافل نیست. وقتی از او پرسیدم حالا این کتابی که می‌خونه چیه، در جوابم گفت: 100 سال تنهایی. چنانچه گارسیا مارکز از نبوغی برخوردار نبود و آثار ارزشمند و ماندگاری همچون 100 سال تنهایی، گزارش یک مرگ، عشق سالهای وبا و خزان پدر سالار ارائه نکرده بود، با خود می گفتیم گزارش هایی که از آنها یاد کردیم و از علاقه قلبی انسان ها نسبت به گارسیا مارکز حکایت می کند جز شایعه هایی بی اساس چیزی نیست، در حالی که واقعیت آن است که گارسیا مارکز تا حد بسیار زیادی از جایگاه خود به عنوان نویسنده فراتر رفته و به صورت پدیده مردمی در آمده، پدیده‌ای که آثارش نه تنها تحسین و احترام بلکه محبت و صمیمیت همه را برانگیخته است. اهدای جایزه نوبل ادبیات به گارسیا مارکز تایید رسمی بر بسیاری نکته هاست که از جمله می توان به اقبال خوانندگان آثار او و به خصوص انسان دوستی تمام عیار او اشاره کرد که معیار اساسی میراث جایزه آلفرد نوبل شمرده می شود. معمولا اطلاعیه‌های اهدا کنندگان جوایز چندان در خور اعتنا نیست، اما در این مورد گردانندگان جایزه نوبل ادبیات با برشمردن جنبه‌های خاص شخصیت و نویسندگی گارسیا مارکز همچون گستره ادبی وسیع او، به کارگیری خلاقانه خیال در آثار او، گرایش او به چپ در سیاست، شهرت بیش از اندازه او و مهمتر از همه بزرگی نبوغ‌آمیز و انکارناپذیر او به اهمیت او در میان سایر برندگان اذعان داشتم. در کشور کولومبیا، زادگاه گابریل گارسیا مارکز، تمامی مردم از پرستارها، فروشنده‌ها، کارگرها، بانکدارها، صنعتکارها، کارمندها گرفته تا دیگران گارسیا مارکز را می‌شناسم و دست کم رمان 100 سال تنهایی او را خواندم و با نام خودمانی گابو یا گابیتو از او یاد می‌کنند. نام مکاندو نیز که ماجرای رمان 100 سال تنهایی در آن می‌گذرد، بردر و دیوار شهرهای کولومبیا دیده می‌شود. داروخانه مکاندو، ساختمان مکاندو و حتی هتل مکاندو در دهه 1970 در تمامی کشورهای اسپانیایی زبان صحبت از رمان 100 سال تنهایی بود. گارسیا مارکز بیاد می‌آورد که در سفری به کوبا با عده‌ای از روستاییان آنجا گرم صحبت می‌شود و آنها از شغل او می‌پرسند. گارسیا مارکز پاسخ می‌دهد که نویسنده‌ام و 100 سال تنهایی را نوشتم. آن وقت آنها همه یک صدا می‌گویند: مکاندو. مکاندو که در روی هیچ نقشه‌ای به چشم نمی‌خورد و گارسیا مارکز خود آن را خلق کرده است، شهرک گرمسیری کوچکی است که یک سویش باتلاقی است و در سوی دیگرش رشته‌کوهی به چشم می‌خورد. در فاصله سالهای 1915 تا 1918 یعنی دوران موز، شکارچیان ثروت بدان روی آوردم. هنگامی که شرکت موز اونجا را ترک گفت، فراوانی نیز از آن رخت بربست. در مکاندو کسی آسوده سر بر بالش نمی گذارد. محیطی آکنده از بی‌اطمینانی، بدگمانی و خشونت آن دامن می زند. مکاندو به جز 100 سال تنهایی مکان بسیاری از داستانهای گارسیا مارکز نیز هست. در 100 سال تنهایی که سرگذشت چندین نسل از خانواده بوئندیا گزارش می شود، مرز میان واقعیت و خیال از بین می رود و توانایی و اطمینان ما در تمایز میان این دو کاهش می یابد. 100 سال تنهایی در واقع استعاره شرایط زندگی آدمی است، نمایش جبر فولادی نیست که بر زندگی آدم ها حکومت می کند. تنهایی خشونت و نفرینی که در سایه آن خانواده بوئندیا در رنجم. همه و همه بینش تراژدی گونه گارسیا مارکز را تصویر میکنم. آنچه در خصوص این رمان در خور اهمیت است آن است که نویسنده آن در زمینه مسائل سیاسی از تمایلات چپگرانه برخوردار است، اما در این حال با تخیلات خیال بافانه خود که ریشه در فولکلور کارائیب و شگردهای غربی دارد اصول کهنه رئالیسم را نادیده میگیرد و به یاری جادوی کلام آن را به کناری میافکند و رویدادهای غریب را همچون کشیشی که از زمین بلند میشود، گلهای زردی که به صورت باران بر زمین میبارد، با کره زیبایی که به آسمان پرواز میکند و قتل عامی که مقامات حکومتی یک شبه از حافظه میزدایند، هر به آسانی تمام در نظر مجسم میکند. در میان انواع خیالاتی که در آثار گارسیا مارکز نقش برجسته دارند، میتوان به اغراق‌های آمیخته با هنر رو اشاره کرد، همچون بارانی که در ماکوندو کمابیش 5 سال به طول میانجامد یا خودکامی که در خزان پدرسالار 2 قرن زندگی میکند. آنگونه که گارسیا مارکز میبیند، عدم توازن همچنین بخشی از واقعیت را در آمریکای لاتین تشکیل میدهد و مثلا رودخانه ها آنقدر پهناورند که ساحل مقابل آنها با چشم دیده نمی شود و طوفان ها با آن قدرت ویرانگرشان در هیچ جای جهان نظیر ندارند. برای نشان دادن این عدم توازن، تخیل گارسیا مارکز ناگزیر به اغراق بیشتر متوسل می شود. تاریخ را همچون داستانی طولانی باز می گوید و پدر سالاری 107 تا 232 ساله را برابر دیدگان ما می گذارد که خود صورت تکثیر یافته خودکامه های همچون خوان وینسنت گومز، رافائل، لئونیداس، تروخیو و خانواده سوموزای حقیقی است. 100 سال تنهایی در این حال رمانی درباره سیاست است و مسائل چون جنگ های داخلی، اعتصاب ها و سرکوب های نظامی می‌پردازد، مسائلی که به یاری تخیل مردی آفرینش دوباره می‌یابند که یکی از نویسندگان بزرگ سیاسی شناخته شده است. گارسیا مارکز در واقع با بینش غیر معمول خود اعماق زوایای قدرت را میکاود، گویی میخواهد بدین پرسش روزمره مردم آمریکای لاتین پاسخ دهد که چه کسی صاحب قدرت است. گارسیا مارکز هرچند روشن فکر چپگراست، اما هیچگاه به حزبی نپیوسته است. خودش گفته است: من به اجبار دنبال سیاست رفتم، چنانچه اهل آمریکای لاتین نبودم هرگز گرد سیاست نمیگشتم. اما وقتی روشن فکری با مسائلی چون ناپدید شدن افراد، فقر و جهل روبرو باشد، ناگزیر به سیاست روی می آورد. در سال 1971 که فیدل کاسترو ابرتو پادیا، شاعر معروف کوبایی را به زندان انداخت، گارسیا مارکز همچون دیگر نویسندگان آمریکای لاتین نگران شد. اما برخلاف آنها که رابطه خود را با کوبا قطع کردند، کار فیدل کاسترو را صرفاً اشتباه خواند و قول داد از درون با چنین سیاه‌کاری‌های مبارزه کند. گارسیا مارکز در این حال به نتیجه رسید که روشنفکران تنها هنگامی به فیدل کاسترو و انقلاب را پشت می‌کنند که دشواری‌های برای روشنفکران کوبا به وجود می‌آید و گفت این قهر کردن‌ها حاصل ناپختگی سیاسی است. گارسیا مارکز در سال 1974 مجله‌ای را در بوگوتا پایتخت کولومبیا به نام آلترناتیوا تأسیس کرد و خود مقالاتی را در آن به چاپ رساند. در این مجله او از جمله مقالاتی درباره آزادی کشور آنگولا و آخرین روزهای سالوادور آلنده، رئیس جمهور شیلی در کودتای نظامی سال 1973 کشته شد، به چاپ رساند. این مجله در سال 1980 به دنبال انفجار بمبی در دفتر آن تعطیل شد. در اوایل دهه 1980 گارسیا مارکز از دولت مکزیک درخواست پناهندگی سیاسی کرد، چون چریکهای M19 در جای ادعا کرده بودند که گارسیا مارکز به آنها کمک مالی میرساند و حکومت کولومبیا نیز نام او را در فهرست کسانی به ثبت رساند که باید دستگیر شوند. گارسیا مارکز در 100 سال تنهایی تنها به سیاست نمی پردازد. در اون مایه های جدی رمان او در فضایی از خیال پردازی، رویدادهای جادویی و معجزه آسا و شوخ طبعی های شیطنت آمیز پنهان است. او در جایی می گوید: من تنها در برابر واقعیت های سیاسی و اجتماعی کشورم متحد نیستم، بلکه خود را به تمامی واقعیت های جهان متحد می بینم. گابریل گارسیا مارکز در 6 مارس 1928 در آرکاتاکای کولومبیا که روزی از کشتزارهای موز تشکیل می شود به دنیا آمد. افراد این شهرک آدم هایی بودند که از جنگ های داخلی کولومبیا که 100 سالی به درازا کشیده بود گریخته بودند. شرکت یونایتد فرود که بخشی از آرکاتاکا را در اختیار گرفته بود برای کارگران خود کلبه های کوچکی با سقف های حلبی ساخته بود و این ترتیب شهرک را وسعت بخشیده بود. در آرکاتاکا به جز آمریکایی ها که مزارع موز را در اختیار داشتند، اسلاف بردگان سیاه پوست، سرخ پوستان گواخیرو، مهاجران خاورمیانه، دورگه ها و مستروزوها زندگی می کردن. به این ترتیب گارسیا مارکز در میان فرهنگ های گوناگون که آمیخته به سحر و جادو نیز بودند و از آفریقا و آسیا آورده شده بودند بارآمد. پدرش گابریل الیخیو گارسیا تلگرافچی بود و مادرش سانتیاگو مارکز به سرشناس‌ترین خانواده آرکاتاکا تعلق داشت. پدر بزرگ مادریش سرهنگ نیکولاس مارکز در جنگ های داخلی جنگیده بود و سرپرستی 10-12 نفر از کودکان نامشروع را بر عهده داشت. سرهنگ به این دلیل که خواستگار دخترش طرفدار محافظه‌کاران بود و با زنان زیادی دیده شده بود به او پاسخ منفی داده بود. اما گابریل الیخیو گارسیا سماجت نشان داده و بیوقفه برای سانتیاگو تلگرام فرستاده بود. سرانجام هم تلگراف ها کار خود را کرده بود و سرهنگ مارکز که سرسختی خواستگار را دیده بود ناگزیر با ازدواج غریبه با دخترش موافقت کرده بود. پس از به دنیا آمدن گارسیا مارکز، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری او را نزد خود بردند تا بزرگ کنند. در کارایی سپردن کودکی که پدر و مادرش دست به دهان باشند به دست پدر بزرگ و مادر بزرگ کودک امر عادی است. به این ترتیب گارسیا مارکز در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه هایش در خانه جادار و بزرگ تربیت شد. گارسیا مارکز از این خانه به عنوان خانه جن‌زده یاد می کند. در هر اتاق آدم های مرده و خاطراتی نهفته بود. پس از ساعت 6 غروب خانه به صورت جای نفوذ ناپذیر در می آمد. دنیایی بود آکنده از ترس. از اتاقها دائم صدای پچ‌پچ می آمد. در خانه اتاقی وجود داشت که عمه پترا در آن مرده بود. اتاقی وجود داشت که عمو لازارو مرده بود. بنابراین شبها نمی شد قدم از قدم برداشت، چون تعداد مرده ها بیش از زنده ها بود. هوا که تاریک می شد من در گوشه می نشستم و با خودم می گفتم از اینجا تکان نخور، چون در غیر این صورت عمه پترا در اتاقش جا خوش کرده یا عمو لازارو که در آن یکی اتاق است سر و کلهشان پیدا می شد و سر جای میخکوب شده بودم. و درباره پدر بزرگ مادریش می گوید مرا به سیرک می برد و او بود که سینما را به من شناساند. او با آن چیزهای واقعی و خیالی که برایم تعریف می کرد و همه برای من واقعی بود، در واقع بند ناف من هم به حساب می آمد. او در این حال فرشته نگهبان من بود. من بهترین رابطه را با او داشتم. با این همه گارسیا مارکز خبر داشت که پدر بزرگش مردی را کشته است. روزی که پدر بزرگ او را به سیرک می برد برایش ماجرا را تعریف کرد و گفت نمیدونه آدم مرده چقدر سنگینه. این صحنه دقیقا در رمان 100 سال تنهایی آمده است. خوزه آرکادیو بوئندیا بنیانگذار ماکوندو روح مردی را که کشته است می بینند که پیوسته به سراغش می آید و می گوید بار وجدان بر دوش ما سنگینی می کنه. عمه فرانسیسکا نیز در آن خانه درندشت در آرکاتاکا زندگی می کرد. او همچون آرمانتا در رمان 100 سال تنهایی کفن خود را می بافد و وقتی که کفن آماده شد همانطور که قول داده دراز می کشد و می میرد. در شهرک آرکاتاکا کشیش نیز زندگی می کرد که به گفته مردم مقامی اونقدر والا داشت. در طول مراسم عشای ربانی هر وقت جام را بلند می کرد از روی زمین بلند می شد. او در 100 سال تنهایی هرگاه شیر کاکائو می نوشد از روی زمین بلند می شود. مادر بزرگ گارسیا مارکز بیشترین تأثیر را بر شگرد داستان نویسی او داشت. برایش قصه می گفت یا داستانهای خانوادگی تعریف می کرد و به خصوص از چیزهایی می گفت که خوابهایش می دید. خاطرات مادر بزرگ آکنده از سحر و جادو، خرافات و چیزهای خارق العاده بود و شبها قصه هایی از آدمهای مرده و جهان دیگر به زبان می آورد که گابریل کوچولو در عین مسحور شدن مو بر تنش سیخ می شد. یکی از داستانهایی را که مادر بزرگ برایش تعریف کرده داستان دختری است که همراه فروشنده دورگردی می گریزد. مادر بزرگ برای آن که داستان را به پایان برده باشد می گوید که دختر به آسمان رفته است. گارسیا مارکز در 100 سال تنهایی داستان را به صورت صعود رمدیوس خوشگله به آسمان تغییر می دهد و برای اینکه آن را باور کردنی جلوه دهد به فکر فرو می رود که چگونه آن را ارائه دهد، تا اینکه روزی در شهر مکزیکو شاهد کارهای پیش خدمت خانه همسایه می شود که لباس ها را از روی بند رخت پهن می کرده و به این ترتیب تصویری لازم به دست می آید و رمدیوس خوشگله در حالی که دارد ملافه های خشک شده را تان می کند به آسمان پرواز می کند. در جایی از رمان 100 سال تنهایی همچنین به دنبال مرگ اورسولا و به احترام درگذشت او هزارها پرنده از آسمان به زمین می افتند. گارسیا مارکز این صحنه را از دوران روزنامه نگاری خود به یاد دارد و می گوید تغییرات جوی سبب مرگ میلیون ها پرنده شد و امواج لاشه آنها را به ساحل اکوادور و کولومبیا می آوردند. لحن گارسیا مارکز در نوشتن رمان 100 سال تنهایی همان لحنی است که مادر بزرگش به هنگام قصه گویی به کار می گرفت، لحنی خونسرد و بدون احساس و حالت چهرش آنقدر خشک و بیروح بود که گارسیا مارکز در واقعیت آنچه مادر بزرگش بر زبان می آورد تردید به خود را نمی داد. هنگامی که گارسیا مارکز 8 ساله شد پدر بزرگش درگذشت و او ناگزیر پیش پدر و مادرش رفت. البته در آنجا زیاد نماند. میگوید در خانه زندگی میکردم که هر سال بچه دیگری متولد میشد. وقتی 13 ساله شدم 8 برادر داشتم. آن وقت به این نتیجه رسید که تنها راه حل ترک خانه است، هم برای بقای خود و هم برای کاستن از بار سنگین خانواده. سپس به مدرسه شبانه روزی در بارانکیا رفت. در 1940 راهی پایتخت کولومبیا بوگوتا شد و در دبیرستان ویژه تیزهوشان نام نویسی کرد. در بوگوتا مردها را می دید که همه بدون استثنا لباس سیاه پوشیدند و کلاه بر سر دارند. از حضور زن در کوچه ها و خیابان ها نیز خبری نبود. موضوع دیگری که در آن شهر آزارش می داد باران ریز مداومی بود که تمامی نداشت. در سن 16 سالگی و به دنبال مرگ مادر بزرگ به زادگاهش آرکاتاکا برگشت تا خانه آبا اجدادی را بفروشد. این سفر که مادرش نیز همراه بود انگیزه نوشتن رمان بزرگ او 100 سال تنهایی شد. گارسیا مارکز سپس در دانشگاه ملی بوگوتا نام نویسی کرد و در رشته حقوق به تحصیل پرداخت. در 1946 تحولی در زندگیش به وجود آمد. یکی از دوستان مجموعه داستان فرانس کافکا را به او داد. او داستان مسخ را از این مجموعه خواند و مسئول رویدادهای آن شد و دریافت آنچه می‌خواند با ادبیاتی که در دبیرستان به او آموخته‌اند به کلی متفاوت است. گارسیا مارکز می‌گوید داستان‌های کوتاه کافکا در من تمایلی به نوشتن را به وجود آورد. اولین داستانش را با عنوان تسلیم سوم در سال اول دانشگاه نوشت. این داستان برنده جایزه شد و در روزنامه ال اسپکتاتور به چاپ رسید. سردبیر روزنامه او را نابغه جدید ادبیات کولومبیا خواند. برخی به دنبال خواندن اولین داستان کوتاه گارسیا مارکز گفتند که او از آثار جیمز جویس نویسنده ایرلندی تأثیر پذیرفته است. گارسیا مارکز که تا آن وقت جویس را نمی شناخت و حتی یک اثر از او نخوانده بود کنجکاو شد و به خواندن رمان اولیس پرداخت. به دنبال مطالعه این رمان بود که گفتگوی درونی را کشف کرد. گارسیا مارکز پس از مدتی و به دنبال خواندن آثار ویرجینیا وولف نویسنده انگلیسی پی برد که وولف شیوه گفتگوی درونی را بسیار بهتر از جیمز جویس به کار گرفته است. از آن پس داستان‌های کوتاه او به طور مرتب در روزنامه ال اسپکتاتور چاپ شد. در 9 آوریل 1948 خورخه گایتان سناتور آزادی خواه که با گزارش خود در خصوص اعتصاب کارگران کشتورهای موز در سال 1928 شهرتی به هم زده بود ترور شد. دانشگاه ملی بوگوتا به تعطیل کشانده شد و گارسیا مارکز به دانشگاه کارتاخنا انتقال پیدا کرد. در دانشگاه کارتاخنا به جز درس‌های رشته حقوق آثار فاکنر را نیز خواند و کشف کرد که دنیای فاکنر دنیای جنوب آمریکا بسیار شبیه دنیای اوست و دست آدم های همسان خلق شده است. فاکنر را نویسنده آمریکای لاتینی خواند و حتی گفت که دنیای فاکنر همان دنیای خلیج مکزیک آمریکای لاتین است که او در آنها بار آمده است. در 1950 گارسیا مارکز به شهر بارانکیای کولومبیا رفت و با یکی از سازنده ترین دوران زندگیش روبرو شد. در بارانکیا و در کافه کولومبیای آنجا گروه دوره هم گرد می آمدند که شیفته ادبیات بودند. این گروه به ویژه به آثار نویسندگان جون ویلیام فاکنر، جیمز جویس و ارنست همینگوی علاقه نشان می دادند و درباره آنها به بحث می پرداختند. گارسیا مارکز به این جمع پیوست. در این گروه نقش رامون وینیس که نمایش نام نویسی تبعیدی بود و در بارانکیا کتاب فروشی معتبر و ارزشمندی به راه انداخته بود بسیار تاثیرگذار بود. یاران کافه کولومبیا در جمع خود نویسندگان بسیاری را چه کلاسیک و چه نو کشف کردند. یکی از آثاری که به خصوص مورد توجه این جمع قرار گرفت داستان مسخ کافکا بود که در آن انسانی تبدیل به حشره می شود. مطالعه همین داستان بود که سبب شد گارسیا مارکز نویسندگی را جدی بگیرد. گارسیا مارکز